اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. رئیس جمهور جو بایدن یک سلسله عملکردهای مهاجرتی را جهت یک جا ساختن اطفال با والدینشان، آوردن اصلاحات در پروسه پناهندگی سیاسی برای مهاجران از امریکای مرکزی و بازنگری پالیسی های مهاجرتی ترامپ امضا کرده. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین، اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و وقت بخیر. پلیس کابل امروز چهارشنبه گفت که در نتیجه انفجار ماین در شهر کابل یک منصوب پلیس کشته و 3 پلیس دیگر زخمی شدند. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل به خبرنگاران گفت که این انفجار صبح امروز در منطقه تنگی ترخیل از مربوطات حوزه 15 امنیتی پلیس رخ داد. آقای فرامرز افزود که هدف این انفجار واسطه رنجر پلیس بود. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از ادامه این انفجارها در شهر کابل و اکثر ولایات افغانستان ابراز نگرانی کرده است. مقام‌های محلی اروزگان امروز چهارشنبه گفتند که در اثر انفجار موتر بمب‌گذاری شده در مرکزی این ولایت 4 نظامی افغانستان کشته و 3 نظامی دیگر زخمی شدند. محمد عمر شیرزاد والی این ولایت به صدای آمریکا گفت که عمله کننده انتحاری با استفاده از یک موتر مملو از مواد انفجاری در منطقه چنارک یک مرکز مشترک نظامیان افغانستان را هدف حمله قرار داد. آقای شیرزاد افزود که پس از این انفجار نیروهای کمکی به محل رفته و از سقوط این پایگاه جلوگیری شده است. مسئولان محلی این ولایت گروه طالبان را مسئول این انفجار می‌دانند، اما گروه طالبان تا حال در مورد تفسیری نکرده است. مقام‌های محلی در میدان وردک امروز چهارشنبه گفتند که نظامیان افغانستان سه‌شنبه شب از ولسوالی اسه دوم بهسود این ولایت عقب نشینی تاکتیکی کردند. عبدالرحمن طارق ولی میدان وردک به صدای آمریکا گفت که افراد مسلح وابسته به عبدالغنی علیپور بر این ولسوالی عملات پیهم انجام دادند. محمد حسین توانا که خود را به رسانه‌ها سخنگوی جبهه مقاومت مربوط به آقای عبدالغنی علیپور معرفی می‌کند، اظهارات مقام‌های حکومتی را رد کرده است. پس از درگیری جمعه گذشته در ولسوالی اسه اول بهسود میدان ورده که در آن 9 نفر کشته و 16 نفر دیگر زخمی شدند، هیئت حقیقت‌یاب شورای امنیت ملی افغانستان به این ولسوالی اعزام شد و این هیئت سرگرم بررسی این رویداد است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما با نشر یک گزارش تازه گفته است که با وجود کاهش شکنجه در زندان‌های افغانستان، زندانیان هنوز هم در محابس آن کشور مورد شکنجه و بدرفتاری قرار می‌گیرند. یونما افزوده است که این گزارش بر اساس مصاحبه با 656 زندانی به شمول مردان و زنان در 63 توقیف‌خانه و در 24 ولایت آن کشور تهیه شده است. در گزارش همچنین آمده است که بیشتر این شکنجه و بدرفتاری ها با زندانیان در محبس قندهار صورت گرفته است. مقام های حکومت افغانستان تا حال در مورد این گزارش یونما واکنش نشان ندادند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مصطفی الکاظمی صدراعظم عراق گفته است که ابو حسن الغرباوی رهبر نامنهاد داعش برای جنوب عراق و غنان سبا جواد مسئول حملات انتحاری داعش کشته شدند. صدراعظم عراق نوقت سه‌شنبه شب در 2 پیام جداگانه توییتر خود نوشته است که کشته شدن الغرباوی، جواد و سایر اعضای داعش پیروزی برای قهرمانان عراقی است که تعهد کردند تا رهبران داعش را نابود کنند. آقای الکاظمی همچنین گفته است که به قوای امنیتی آن کشور به خاطر نابودی اعضای داعش افتخار میکند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده نوقت سه‌شنبه چندین فرمان اجرایی را در مورد پناهجویان و مهاجران توشیح کرد. لغو پالیسی های اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا در مورد مهاجران بخشی از پالیسی های جدید اداره رئیس جمهور بایدن است. بر اساس این پالیسی جدید، صدها کودک مهاجر که در جریان اداره پیشین ایالات متحده از ولادنشان جدا شده بودند دوباره با هم یک جا خواند شد. اداره رئیس جمهور بایدن تصمیم دارد شرایط را مساعد سازد تا همه 11 میلیون مهاجران غیرقانونی به اقامت دائمی امریکا دست یابند و در نهایت شهروندی ایالات متحده را کسب کنند. یک گروه از مخالفان حکومت ایران از جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده خواستند تا از حکومت سکولار دموکراتیک و احترام به حقوق بشر آن کشور حمایت کند. این فعالان که شمارشان به 38 نفر میرسد با ارسال نامه‌ای که به زبان انگلیسی نوشته شده است از رئیس جمهور بایدن خواستند تا اهداف مشخصی را در پالیسی‌های خود در قبال ایران بگنجاند. در این نامه که نقل آن به بخش فارسی صدای امریکا نیز رسیده است، از اداره جو بایدن خواسته شده است تا حکومت مذهبی ایران را به حکومت سیکولار دموکراتیک تبدیل کند. در این نامه آمده است که همه‌پرسی های آزاد و منصفانه از اکثر فشار سیاسی، دیپلماتیک و مالی بر حکومت کنونی ایران میتواند حاکمان اسلامگرای آن کشور را مجبور کند تا به حقوق بشر احترام کرده و همه محبوسین سیاسی را آزاد کنند. با وجود تماس های مکرر صدای امریکا، وزارت خارجه ایالات متحده تا حال در مورد تقاضای مخالفان حکومت ایران تبصره نکرده است. وزیران خارجه گروه افت اقتصاد برتر جهان امروز چهارشنبه کودتای نظامی را در میانمار محکوم کردند. این دیپلمات های ارشد افت اقتصاد برتر جهان همچنین در مورد بازداشت آنگ سان سو چی، رهبر حزب اتحاد ملی برای دموکراسی و سایر رهبران سیاسی میانمار نگرانی عمیقشان را ابراز کردند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
وزیران خارجه کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده با نشر اعلامیه مشترک گفتند که آنان از بازداشت رهبران سیاسی و فعالان مدنی میانمار توسط نظامیان آن کشور نگرانی عمیق دارند. وزیران خارجه گروه هفت همچنان از نظامیان میانمار خواستند تا حالت اضطرار در آن کشور را خاتمه دهند و نتایج انتخابات 8 نوامبر سال 2020 را احترام بگذارند تا پارلمان جدید کارش را آغاز کند. نظامیان میانمار ادعا کردند که در انتخابات تقلب صورت گرفته است. در همین حال مقام های امریکایی گفتند که اگر نظامیان میانمار به بازداشت رهبران سیاسی آن کشور ادامه دهند، واشنگتن وضع تعزیرات را بر میانمار بررسی خواهد کرد. اما نظامیان میانمار اعلام حالت اضطرار یک ساله را در آن کشور ضروری پنداشته و باری دیگر ادعا کردند که حکومت آن کشور در مورد ادعای تقلب انتخابات نوامبر سال گذشته اقدام نکرده است.
صدر اعظم آلمان گفته است که وضع تعزیرات بیشتر بر روسیه منتفی نیست. این اظهارات انگلا مرکل پس از آن بیان شد که محکمه در مسکو الکسی نوولانی منتقد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور را به 3.5 سال حبس تنفیذی محکوم کرد و هزاران عامی آقای نوولانی را که خواهان رهایی وای شده بودند توقیف کرد. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
صدر اعظم آلمان ناوقت سه‌شنبه گفت که حکم علی ناوالنی به دور از معیارهای حاکمیت قانون بوده و از مسکو خواست از خشونت در مقابل معترضان مسالمت‌آمیز دست بکشد. اتحادیه اروپا از قبل تظاهرات را بر روسیه پس از آن وضع کرد که دکتران آلمانی پس از آزمایش‌های طبی گفتند که این منتقد کرملین توسط نوویچوک که یک نوزهر سبک روسی است مسموم شده است. مقام‌های روسیه دخالت در مسمومیت آقای ناوالنی را رد کردند. کشورهای غربی از جمله ایالات متحده از روسیه خواستند تا هر چه زودتر آقای ناوالنی را که به تاریخ 17 جنوری سال روان میلادی به مسکو برگشته و به اتهام نقض آزادی مشروط توقیف شد از حبس آزاد کنند. تقاضایی که تا حال از سوی مسکو پذیرفته نشده است.
شنونده های گرامی، این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. مقام های حکومت افغانستان، ازبکستان و پاکستان سند برنامه ریزی و ساخت راه آهن مزار شریف کابل پشاور امضا کردند. مقام های افغانستان میگن که بر تطبیق پروژه بیش از 4 میلیارد دلار از نهادهای بین المللی تقاضا شده. این در حالی است که تحلیلگران اقتصادی در افغانستان تطبیق پروژه را با توجه به وضعیت امنیتی کشور دشوار تلقی میکنند. سمسام سیرت گزارش میدهد.
وزارت خارجه افغانستان اعلام کرد که نقشه راه و سند برنامه ریزی و ساخت راه آهن مزار شریف کابل پشاور را وزیر خارجه افغانستان، معاون صدر اعظم ازبکستان و مشاور ارشد صدر اعظم پاکستان امضا کردند. وزارت خارجه افغانستان گفت که با ایجاد این خط آهن، اتصال آسیای مرکزی با آسیای جنوبی از طریق افغانستان تحقق خواهد یافت. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در این نشست گفت:
امروز گام مهمی در راستای برنامه‌ریزی و ساخت بزرگراه مزار شریف کابل پشاور برداشته شد. نهادهای مالی بین المللی همکاران قابل اعتماد و با ارزش ما در سفر دشوار توسعه و پیشرفتند.
در نشستی که نقشه راه این خطا هم امضا گردید، نمایندگان بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیا، بانک اروپایی توسعه و بازسازی، بانک جهانی، بانک سرمایه گذاری اروپا و سفیر ایالات متحده در ازبکستان نیز حضور داشته و برای تمویل این پروژه اعلام آمادگی کردند. محمد یما شمس، رئیس اداره مستقل خط آهن افغانستان، این پروژه را عملی خواند و گفت که تطبیق آن خواست کشورهای منطقه است.
بخش مزار شریف تا پشاور است. لین اساسی که ما در حدود 4.8 میلیارد دلار تقاضا کردیم، سه کشور و رهبری هر سه کشور امضا کرده سند و به تمام ارگان‌های و بانک‌های بین‌المللی که بتونه و تمویلی که با ما در این بخش همکار باشن تحت پوشش یک کنسورتیم، یک مثل تپیواره برازی کنسورتیم از طریق بانک جهانی سرشان کار شده.
قیس محمدی، کارشناس اقتصادی با صدای امریکا، گفت که تطبیق این برنامه به دلیل وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان و همچنان جغرافیای نامساعد این کشور برای ساخت خط آهن دشوار خواهد بود. آقای محمدی تاکید کرد که ممکن این پروژه به زودی تطبیق نشود، اما او این پروژه را مهم و عملی شدن آن را در راستای توسعه اقتصادی افغانستان و منطقه مؤثر خواند.
مثلا قبلا ما با پاکستان پروژه تپی را داشتیم، ولی در او قسمت اقدامات جدی و خوبتر صورت نگرفته، اما چون از یک طرف تورخم و کشورهای آسیای میانه برای پاکستان بسیار زیاد مهم هستند و از طرف هم کشورهای آسیای میانه از پاکستان واردات بسیار زیاد دارند، امضا کردن این توافق نامه میتونه که متفاوت‌تر و همراه با موفقیت ها باشه. یک نیاز دو جانبه به خاطر ازی دیده میشه. البته مشکلی که وجود داره شاید هم در افغانستان باشه.
در کنار تلاش افغانستان برای جلب کمک ها جهت تطبیق راه آهن مزار شریف کابل پشاور، این کشور برای اجرای کردن پروژه های خط آهن اسپین بولدک کندهار، جلال آباد تورخم و خط آهن میان افغانستان و تاجیکستان نیز برای دریافت کمک مالی تلاش دارد. پیش از این اداره خط آهن افغانستان گفته بود که در یک سال گذشته چندین پروژه خط آهن شامل خط آهن آقینه اندخوی و بخش از خط آهن خواف هرات با هزینه بیش از 100 میلیون دلار تکمیل شده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
مقام‌های ملی در ولایت میدان وردک میگن که افراد مسلح غیر مسئول مربوط به یک قماندان محلی شب گذشته به تعمیر ولسوالی حصه دوم بیسودی ولایت حمله کرده و نیروهای امنیتی از او ساحه عقب نشینی کردند. ای در حال است که از دو روز پیش تا کنون یک هیئت با صلاحیت شورای امنیت ملی افغانستان سرگرم بررسی و تحقیق در مورد کشته شدن کم از کم 9 نفر و زخمی شدن 16 تن دیگر در رویارویی نیروهای امنیتی مستقر در ولسوالی حصه اول بیسود با مردم محل هستند. ظفر بامیانی جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مقام های محلی در ولایت میدان وردک در مرکز افغانستان تایید کردند که دیشب نظامیان افغان از ولسوالی حصه دوم بهسود این ولایت عقب نشینی تاکتیکی کردند. به گفته این مقام ها افراد مسلح وابسته به عبدالغنی علیپور بر این ولسوالی حملات پیهم را انجام دادند. عبدالرحمن طارق والی میدان وردک و عبدالرحمن توفیق ولسوال بهسود.
سطحی صورت گرفته کتاب تا جایی که ما و ما راپور رسیده کتاب عقب نشینی تکنیکی کرده، ولی جزئیات مسئله تا حال معلوم نیست برای ما.
این دولتوالی مرکز بهسود کوچی پلیسی که پلیسی ملی تقریبا 10 نفر حضور داشت، از 80 نفر 10 نفر متباقی وظیفه اکتا بود، نیز نبود برای وظیفه. از پلیسی بامیان 20 نفر از پلیسی بامیان بود، 10 نفر از خود از اینا 30 نفر. پیش او پیهم سر ولسوالی حمله شد، بعد از اون امکانات هم تمام شد، امکانات نرسیده، بالاخره ولسوالی سقوط کرد. در دست علیپور
این مقام های افغان زخمی شدن 3 نیروی امنیتی را در حملات دیشب تایید کردند. اما محمد حسین توانا که خود را به رسانه ها سخنگوی جبهه مقاومت مربوط به عبدالغنی علیپور معرفی می کند، اظهارات مقام های حکومتی را رد کرد. آقای توانا گفت:
نه موضوع تو خبر نداره که چی رقم شده نشده. نمیدید مردم خود از نه اعلان کرده. اونم تام شک طرف رفته، اینجا دیگر طرف رفته، واسکر دیگر طرف رفته. دیگه اونم چه جمع تر گپ اثر بر از ما رسیدن کرده سقوط کرده. بس موضوع خبر نداره که اون چی رقمی سقوط کرده که سقوط داده.
این در حال است که پس از درگیری روز جمعه گذشته در ولسوالی حسی اول بهسود میدان وردک که در آن 9 تن کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند، هیئت حقیقت‌یابی شورای امنیت ملی افغانستان به این ولسوالی فرستاده شده است و این هیئت سرگرم بررسی این رویداد است. اما شماری از اعضای ولس جرگه افغانستان بر عملکرد حکومت برای حل این مشکل انتقاد دارند. علی اکبر قاسمی عضو ولس جرگه افغانستان گفت:
متاسفانه از سوی حکومت و نیروهای مسلح ما در ساحه بهسود بالای تجمع کننده ها فیل صورت میگیرند که در اونجا یک فاجعه بسیار بزرگ و یک فاجعه هولناک صورت میگیرد که در نتیجه 50 نفر ما شهید و زخمی داشتیم. متاسفانه که هیچ گونه اقدامی از طرف حکومت تانوز از صورت نگرفته، صرف یک جمله اینا اکتفا کردند که ما هیئت فرستادیم.
روز گذشته سرور دانش معاون دومی رئیس جمهور افغانستان با نشر بیانیه‌ای بر حل مسالمت‌آمیز منازعه در بهسود تاکید کرد. آقای دانش از هیئت حکومت خواست که ضمن رسیدگی جدی به وضعیت آسیب دیدگان، قضیه را به صورت عادلانه و همه‌جانبه بررسی کند و نتیجه بررسی خود را بر رهبری حکومت گزارش دهد. معاون دومی رئیس جمهور غنی گفته است که باید تنش‌ها در بهسود به صورت اساسی و ریشه‌ای حل شود. او از بزرگان قومی، سیاسیون، علما، متنفذین محلی و مردم منطقه خواستار خویشتنداری و همکاری همه‌جانبه با هیئت حکومتی شده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
اداره ملی امتحانات افغانستان از اصلاحات همه‌جانبه در امتحان کنکور خبر داده و گفتند که در این روند جلو مداخله حلقه های مفسد و زورمند گرفته شده. ولسی جرگه افغانستان اصلاحات در امتحان کنکور تایید میکنند، اما میگن که از این روند شکایت های هنوز هم وجود داره و باید شفافیت کامل به وجود بیاید. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
عبدالقادر خمورش رئیس اداره ملی امتحانات افغانستان روز چهارشنبه در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت که سالهای گذشته در شماری از ولایت‌ها برخی زورمندان و حلقات مفسد در امتحان کنکور مداخله می‌کردند که اکنون جلوی آنها گرفته شده است. آقای خموش از اصلاحات همه‌جانبه در امتحان کنکور خبر داد و گفت که در نتیجه اقدامات اصلاحی اکنون هیچ کس نمی‌تواند در این روند مداخله کند. اما رئیس اداره ملی امتحانات افغانستان گفت که برخی از کورس‌های خصوصی وجود دارند که به نام کامیابی در پوهنتون‌های طب از مردم پول می‌گیرند و افزود:
هیچ کس نمی‌تواند که با زر، هیچ کس نمی‌تواند با پول در اداره از آدرس از اداره نتیجه کامیابی بدست بیاره. من به حیث مسئول از اداره حاضر هستم هر آن کسی که شاهدی به تبعی که از آدرس پول راه پیدا کرده و گفت با ما هم کارم پول داده، ما حاضر هستم به محکمه خودم حاضر شوم و ما حاضر هستم جوابگو باشم به ملت خود و به می جرأتم برشان میگم که هموطنان عزیز ما، خواهر و برادر ما، فریب کلاهبرداران را نخورن.
آقای خموش همچنان گفت که قبلا شماری از افراد به جای کسانی دیگر در امتحان کنکور شرکت میکردند، اما اکنون این روند بایومتریک شده و هیچ فردی نمیتواند به جای کسی دیگر امتحان بدهد. ولسی جرگه افغانستان اصلاحات و شفافیت در امتحان کنکور را تایید کرد، اما تاکید کرد که اکنون هم برخی شکایت هایی در این زمینه وجود دارد. عبدالقادر قلاتوال عضو کمیسیون دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی این مجلس به صدای آمریکا گفت که اداره ملی امتحانات باید در پروسه امتحانات شفافیت کامل را به میان آورد.
یادآور میشم که خوشبختانه سطح شکایت کم شده و با می کمشان هم ما قناعت نمی کنیم. ما یک پروسه را می خواهیم که کاملا شفاف و بی شکایت باشه و اگر در بعضی نقاط اشتباهات پیدا میشن یا شکایتی به ما میرسه، ما من حیث نظارت کننده و مسئول در برابر خدا و وجدان و مردم طبیعی هستن که شکایت بررسی میکنیم و یک تصمیمی عادلانه در موردشان اتخاذ میگردد.
بر اساس معلومات اداره ملی امتحانات در سال 1399 خورشیدی حدود 198,000 از فارغان صنف 12 هم در امتحان کنکور نام نویسی کرده بودند که از این جمله بیش از 175,000 شرکت کردند و 172,568 نفر بر رشته های دلخواهشان کامیاب شدند. این اداره گفته است که جمله تمامی کامیاب شدگان بیش از 36% را دختران تشکیل می دهند.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شود. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
رئیس جمهور جو بایدن یک سلسله عملکردهای مهاجرتی را روز سه شنبه به منظور یک جا ساختن اطفال با والدینشان، آوردن اصلاحات در پروسه پناهندگی سیاسی برای مهاجران از امریکای مرکزی و بازنگری پالیسی های مهاجرتی ترامپ امضا کرد. فعالان طرفدار مهاجرت از این اقدام استقبال کرده ولی خواهان اقدامات بیشتر در این راستا شدند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل میشنویم.
در سرحد جنوبی ایالات متحده با مکزیکو به هزاران خانواده مهاجر منتظر سرنوشتشان هستند. نورما پایمنتل از مؤسسه خیریه کاتولیک میگوید
آنان برای مدت طولانی بیشتر از یک سال برای پروتکل محافظت مهاجر در انتظار موندند.
پروتکل حفاظت از مهاجر رئیس جمهور دونالد ترامپ بیشتر از 60,000 از پناهجوی سیاسی را از کشورهای امریکای مرکزی به مکزیکو فرستاده است که آنان تا زمانی که دوسیه های تقاضای پناهندگیشان در محاکم مهاجرت ایالات متحده فیصله می شود در آنجا باقی بمانند. روز سه شنبه رئیس جمهور جو بایدن با امضای فرامین اجرایی حکم صادر کرد تا این پالیسی و سایر پالیسی های مهاجرت ترامپ با شمول جداسازی اطفال مهاجر مورد بازرسی قرار گیرد. جو بایدن در این رابطه گفت
ما مصروف کار هستیم تا اقدام شرم‌آور و غیر اخلاقی اداره قبلی را که به معنای واقعی کلمه نه به صورت مجازی واهی که اطفال را از آغوش خانواده ها و پدر و مادرشان در سرحد دور ساخت ملغا قرار دهیم.
حداقل 5500 طفل از پدر و مادرشان از سوی اداره ترامپ جدا ساخته شدند که تا هنوز 600 تن آن در انتظار پیوستن مجدد هستند. تحلیلگران امور مهاجرت میگویند عملکردهای بایدن نخستین اقدام مثبت پنداشته می شود. سارا پیرس از اینستیتوت پالیسی مهاجرت میگوید
اما این مهم است تا تذکر داده شود که این موضوع بیشتر پیام رسانی است تا عمل، ولی می تواند به یک سلسله از عملکردهای منجر شود که سرانجام خواهد توانست اصلاحات را برای مهاجرین هم در داخل و هم در خارج از ایالات متحده به میان بیاورد، اما به زمان قابل ملاحظه نیاز خواهد بود.
جو بایدن علاوه بر اجرای ساختن یک سلسله عملکردها همچنان پیشنویس مصوبه قانونی را به کانگرس فرستاد تا راه برای دادن تابعیت به تخمین 11 میلیون از مهاجران بدون اسناد مهیا شود، اما این پیشنویس مصوبه انتقاد گروه های محافظه‌کار را در قبال داشت. نوا وینریچ از هریتیج اکشن در مورد گفت
این یک چوکات است برای سرحدات باز و در آینده انگیزه خواهد شد برای ترغیب هرچه بیشتر مهاجرت های غیر قانونی تا به کشور سرازیر شوند. برخلاف برنامه های جامعه گذشته مهاجرت، در این یک جزء امنیت سرحدی واقعی موجود نیست.
اعمار دیوار سرحدی بین ایالات متحده و مکزیکو یکی از پالیسی های کلیدی ترامپ بود. بایدن اعمار دیوار را برای 2 ماه متوقف ساخته است تا اقدام بعدی را مورد بازرسی قرار دهد. بایدن لیاندرو میورکاس را من حیث وزیر امنیت داخلی مقرر کرد، وزارتی که مسئول تعمیل امور مهاجرت و گمرکات است. میورکاس که پدر و مادرش از مهاجران یهودی از کیوبا است، انتخابش در سنا مورد تایید قرار گرفت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تهران گفته که امیدوار است بنبست روی آینده توافق هسته‌ای ایران از بین برده شود و پیشنهاد کرد که در این راستا اروپا اقدامات جامعی را روی دست بگیره تا ایران و ایالات متحده با توافق هسته‌ای برگردند. هنری ریجوال خبرنگار صدای امریکا در لندن با دورنمایی توافق سال 2015 نظر انداخته و گزارش تهیه کرده که برگردان او را رویا زمانی تقدیم میکنه.
ایران تا به حال تاکید کرده بود که قبل از آن که تهران به توافق هسته‌ای سال 2015 که روی غنی‌سازی یورانیوم صورت گرفته بود برگردد، ایالات متحده آمریکا باید تحریم‌های اقتصادی اعمال شده توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور را لغو کند. اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه به شبکه خبری CNN گفت که ایران می تواند با اقدامات گرفته شده جامع یا همگام توسط هر دو طرف با میانجیگری جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اروپا موافقت کند. واشنگتن هنوز در مورد این گفته های آقای ظریف واکنش نشان نداده، اما انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده هفته گذشته گفت که این کشور می تواند دوباره به طرح جامع مشترک امن بپیوندد.
اگر ایران تحت توافق برجام دوباره به تعهدات خود برگردد، ایالات متحده نیز همین اقدام را انجام خواهد داد.
سیاست ها در قبال ایران در زمان جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ممکن تغییر کند، اما تنش ها همچنان پا بر جا خواهد ماند. در سال 2018 دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا را به دلیل برنامه میزایل ایران و ادعای حمایت این کشور از دهشت افغانی از توافق هسته ایران خارج کرد. متحدان در اروپا بر ایالات متحده در پیوستن مجدد به توافق هسته‌ای 2015 تاکید دارند و چین و روسیه نیز از این معامله حمایت می‌کنند. اریک مورت از مرکز حکومتداری جهانی در انستیتوت تحصیلات ژنو میگوید
در اروپا یک امید بزرگ وجود دارد که برجام دوباره احیا شده میتواند. اولتر از همه از نظر تعهد، تعهد جهانی به چند جانبه گرایی یا حکومتداری جهانی. دو، این واقعیت دیده میشه که در حال حاضر یک پنجره واقعی مهم وجود دارد که با او فرصت قوی تر برای اثر گرفتن معامله وجود دارد.
اما منتقدان میگویند که حکومت بایدن در برگشت به این معامله اشتباه میکند. بنهام ابن طلبلو از بنیاد دفاع از دموکراسی ها در مورد میگوید
شرق میانه سال 2021 دیگر شرق میانه سال 2015 زمانی که این معامله صورت گرفت نیست، و یا هم سال 2018 که ایالات متحده از این توافق بیرون شد، و از همه مهمتر که ایران در نقض فاحش این معامله قرار دارد. ایران امیدوار است با اضافه کردن توانایی بیشتر به برنامه هسته‌ای خود حقایق زیاد را ایجاد کرده و تلاش میکند تا حکومت بایدن را به سرعت برای برگشت به معامله هسته‌ای و یا برگشت به ارائه نوع تخفیف تحریم ها وادارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا تحریم‌های جدید را بر ایران اعمال کرد، بخش از آنچه که او کمپاین حد اکثر فشار نامید. اما اریک مور از مرکز حکومتداری جهانی در انستیتوت تحصیلات ژنو میگوید که این تحریم‌ها به سادگی مؤثر نیست.
این نوع اقدامات که مردم متاثر می سازه فقط می تانه که واکنش برعکس در قبال داشته باشه و نمی تانه که یک حکومت مانند حکومت ایالات متحده را کمک کنه تا به اهدافش برسد.
اما شماره هم مانند طلبول استدلال می کنند که تحریم ها بر ایران مؤثر بوده است. اروپا تا هنوز به پیشنهاد ایران مبنی بر میانجیگری میان واشنگتن و تهران پاسخ نداده است.
دوستان عزیز، ای بود داشتایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.